بله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
و آل محمد و على طيبين الطاهرين الهدات المهديين و المنتجبين سيما بقية الله في السماوات و الأرضين و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. حضر مبارک سروران گرامی، پس از اتمام مباحث سوره شریفه انبیا، بنابر جهاتی سوره مبارکه فرقان رو انتخاب کردیم که خدمتتون مباحث این سوره شریفه رو تقدیم بدم. سوره مبارکه فرقان متصف به نامی است که این نام از مشهورترین اسامی قرآن کریم است. میان محققان قرآنی اتفاق بران است که چهار واژه رو ما نام قرآن میدانیم از قاعده و حدود 50 کلمه رو صفت قرآن میدانیم که در مجموع مطرح میشود. اون چهار نامی که اتفاق وجود دارد بین مفسرین و بین محققین قرآنی در بین اسامی کتاب باری تعالی، ابتداءً قرآن است که در خود مجموع این نام مکرر آمده است. الذین جعلوا القرآن عظیم، به مجموع این کتاب خود خداوند سبحان قرآن نام اطلاق کرده است. انا انزلنا الیک کتابا، انزلنا الیک الکتاب، الکتاب کتاب نام دیگری است که بزرگان مفسرین از اسامی قرآن میدانند، نه از اوصاف قرآن، نه از اوصاف. کلمه شفا صفت قرآن است، کلمه مبین صفت قرآن است، نام قرآن نیست. ولو این که گاه خب مطرح کردیم، گفته میشد خدمت آیان عزیزان که 54 نام، اما عرض کردم که مطلب تحقیقی آن است که 4 نام 50 صفت. کلمه قرآن، کلمه کتاب، کلمه ذکر، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ذکر نیز اسم قرآن است، اسم این کتاب است. چهارم کلمه فرقان که این سوره مبارکه به این نام نامیده شده است، سوره الفرقان. این چهار نام گاه مناسبت هایی بوده است، منظرم باره که بعض از عزیزان تذکری دادیم، حال هم یه مرور مختصر بازگو خواهیم کرد. خود واژه قرآن از ماده قرع و قرع می آید، که خود ماده قرع و قرع به معنای اجتماع و جمع شدن آب یا مایعی در مکان است و مقرو در کلام عرب اون آبگاه را می گویند، اون قدیر را میگویند که آب در اونجا جمع شده است و از همه طرف به اون سو آمده است. احتمال قوی در کلمه قرآن این ماده است، ولو اینکه عده‌ای از مفسران و بزرگان لغوی نیز قرآن را از ماده قرائت دانستند و قرأه گفتند. قرآن یعنی مجموعه خواندنی. چرا؟ چون پیغمبر مانند دیگر انبیا نبوده است که خود انشاء کند قرآن را، فقط خوانده است پیغمبر، لذا کتاب او قرآن است. چون ایشان به او گفتند از ابتدا اقرا و ایشان هم قرائت را آغاز کرده است، لذا اون چه میگوید قرآن است. این توجیهی است که دارند، اما پاره از ظرایف ادبی با این بحث سازگار نیست، لذا کلمه قرع را پیشنهاد دادند جمعی، که قرآن از ماده قرع و قرع می آید، به معنای مجموعه. قرآن یعنی مجموعه. کما این که نبی مکرم نیز یه نامی به این کتاب دادن که مناسبت با این عنوان دارد و در اون حدیث معروفی که فرمودند من 6 خصلت دارم که هیچ پیغمبری این 6 خصلت را ندارد، اعطیتو، یا 5 یا 6، اوتیت و خمسن لم یعتهن نبیون کان قبلی، هیچ پیغمبری قبل از من این خصوصیات رو نداشته است. یکی از اونها اوتیت و جوامع الکلم، من جوامع الکلم دارم، یه چیزی دارم که جمع کننده تمام کلم، کلم تمام کتب آسمانی، جوامع الکلم اون کتابی که تمام اینها رو در خودش جمع آوری کرده است. یعنی از آدم تا خاتم خدا هر وحیی که به انبیاء الهی کرده است ریشه اون در قرآن است. این میشه جوامع الکلم. زمانی خدای رحمت کند شهید بزرگوار صاحب الله مطهری، ایشان در کلمه جوامع الکلم فرمودند که این به معنای آن است که یعنی مثلا اوتیت و جوامع الکلم، من تمام کلمات و سخنان و زبانها رو میدانم. ایشان این فقره از حدیث شریف رو این طور معنا کردن، با حال این که خب به ظاهر مثلا مراد این بود که عرض کردم خدمت عزیزان، اون جامعیت کلمی که خداوند سبحان اساس اون رو به اصطلاح در کتاب خودش قرار داده است، همین قرآن است جوامع الکلم. و جالب این که در علم ابجد نیز کلمه جامع عدد 114 است که 114 تعداد سور قرآن کریم و کتاب مبین الهی می باشد. پس قرآن به معنای اون کتابی که مجموعه است، تمام وحی آسمانی در این کتاب جمع شده است. اونگاه خود واژه کتاب نیز همین معنا را دارد، هر مجموعه منظمی را کتاب می گویند. در سپاه و در لشکر اون قلب سپاه را کتیبه می گویند. در تقسیمات گذشته یه مقدمه الجیشی بود، مقدمه سپاه بود، یه ساقه الجیشی بود، اونها عقبه دار بودن، میمنه بود، میسره بود، قلب بود، جناح راست سپاه، جناح چپ سپاه، اون مرکز سپاه رو کتیبه میگفتن، چون منظم‌ترین منطقه سپاه اینجا بود، راست حمله میکرد، چپ حمله میکرد، اینها فعل فعال داشتن، اون مرکز سپاه ثابت بود، منظم چیده شده، تمام بزرگان در اونجا جمع شدن، اون فرمانده بزرگ، اون شجاع اولیم که مرکزیت سپاه به دست اون بود، اونو میگفتن کپ شل کتیبه، اون چه بزرگ این کتیبه، خود کتیبه اون مرکزیت سپاه رو میگفتن. بلحاظ کتاب اون مجموعه منظم کنار هم چیده شده است. قرآن رو کتاب میگوین بلحاظ اون نظم درونی این مباحث، بلحاظ اون تعلیف این مطالب و همدستی و همگونی مجموعه این سخنان و مطالبی که خداوند سبحان در این مجموعه جمع‌آوری فرموده است. نام سوم ذکر، واژه ذکر در اینجا علی القاعده به معنای همان غفلت زدائی و نسیان زدائی است، به لحاظ اون که بخش عظیمی از مطالب قرآن کریم جنبه تذکر دارد. یعنی اینها مطالبی است که انسانها میدانند، حال اینها رو یا بالقوه میدانند یا بالفعل میدانند، در درون فطرتشون خدا قرار داده است، منتها غبارهایی آمده است و این فطرت رو کمرنگ کرده است. باید بیاید وحی آسمانی به اینها رو متذکرشون کند. لیذکروهم منسی نعمته، این نعمتهای فراموش شده رو به اینها متذکر کند. لذا طبعا این کتاب ذکر است، قرآن رو ذکر میگوید. تمام مطالب قرآن نوع آموزی نیست، پاره از اونها باز آموزی است. باز آموزی باب ذکر است، نوع آموزی باب تعلیم است. چهارمین واژه‌ای که در اینجا خدمت عزیزان گفتگوی این سوره رو انشاءالله از این شب آغاز میکنیم کلمه فرقان است. در لغت فرقان دو احتمال وجود دارد که چرا قرآن فرقان نامیده شده است. یک آن که فرقان از ماده تفرقه و فرق، قرآن را فرقان میگویند لنزوله مفرقا، چون به تفریق نازل شده است، چون این مجموعه مجموعه است که در طی 23 سال پیغمبر بر مردم بازگو کردند، لذا به این جهت این کتاب رو به اصطلاح فرقان گفتند. این نظری است که خیلی ها مطرح کردند، اما ظاهرا این نظر صائب نیست، نقض داره در خود کلام الهی. شاید اون نظری که بیشتر نزدیک به حق باشد ان شاء الله آن است که کلمه فرقان اسم آلت است. پاری از اسامی آلت به مناسبت دیگر هم عرض کردم، اینها وزنهای خاصی دارند، قیاسی نیست، سمایی است. اون که عزیزان و سروران گرامی الان وقت افطار، اگر خرما و رطبی است که استحباب اولیه با آن است، اگر نیست یا آب ولرم است که استحباب دوم با آن است، با آن روزه خودتون رو باز میکنید، به اون در کلام عرب و در روایات ما فطور میگویند. فطور ما یفتر به صوم، اون که با اون روزه را میشکنند. فطور انزل من السماء ماء طهورا، خداوند سبحان آب را طهور قرار داده است. طهور یعنی چه؟ یعنی ما یتطهر به، ابزار و آلتی است که به سبب اون تطهیر شکل میگیرد. هیچ مطهری مانند آب نیست، چه در بود شیمیایی اون چه در بود فیزیکی، اون تطهیر آب را هیچ مطهر دیگری در زمین ندارد. کلمه فرقان بر وزن فعلان همین حالت را دارد. فرقان آلت و ابزار و وسیله است که یفرق بین الحق و الباطل، اون ابزاری که به سبب اون و به وسیله اون میتوان حق را از باطل تمیز داد و جدا کرد، به اون فرقان میگویند. و عظمت این نام اقتضا آن میکند که در مجموعه این 114 سوره ما سوره ذکر نداریم، سوره کتاب نداریم، سوره قرآن نداریم، اما سوره فرقان داریم. این عظمت کلمه فرقان به این خصوصیت این کتاب است. و شاید علت این باشه که چرا به نام این واژه سوره آمده است و به اون واژگان دیگر سوره نیامده است. شاید علت این باشد که قرآن با اون معنا که عرض کردیم و ذکر و کتاب، اینا اهداف مقدمی هستند. یعنی قرآن می آید، ذکر تعلیم داده می شود، کتاب گفته می شود که چی نتیجه چه باشد، که فرقان بین حق و باطل حاصل شود برای مردم. کلمه فرقان در رابطه با هدف این کتاب آسمانی است، اون اسامی دیگر در رابطه با مقدمات این کتاب آسمانی است. لذا به این اسم می‌بینیم که ما سوره مستقل داریم، سوره الفرقان. بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. منشأ خیر و فزونی است اون ذات اقدسی که فرو فرستاده از فرقان را بر بنده خود تا بوده باشد اون بنده برای عالمین و جهانیان نذیر و بشار دهنده. کلمه تبارک اولین واژه‌ای است که در اینجا در ابتدای سوره وجود دارد. دو سوره در قرآن داریم که در ابتدا اونها تبارک وجود دارد. یکی تبارک الذی نزل الفرقان، سوره فرقان. دوم تبارک الذی بیده الملک، سوره شریفه ملک. این دو سوره در قرآن با کلمه تبارک شروع شدند. کلمه تبارک باب تفاعل، ریشه اصلی این واژه از همون واژگان برکت و تبریک است. هنگامی که کسی به مقامی نصب می‌شود، موقعیتی پیدا می‌کند، جایگاهی می‌یابد، به هر حال به او تبریک می‌گویند. دوستان برای او عرض تبریک می‌کنند. خود تبریک از ماده برکت. کلمه برکت یه واژه بسیار زیبایی است. خیلی زیباست و خصوصیاتی دارد. علاوه بر بنده به اختصار اون چه نیاز به روشن شده این واژه دارد عرض می‌کنم در اینجا، به الله مطلب زیاد دارد این کلمه. در کلمه برکت دو خصوصیت وجود دارد: یک، فزونی و زیادی. دوم، خیر. همان گونه که مثلا در کلمه سلام عافیت و امنیت وجود دارد، هر دو واژه رو بار چنینی دارد این کلمه. ماده برکت یک به معنای فزونی و زیادی است، دوم به معنای خیر. منتها هر فزونی و زیادی را برکت نمیگویند. اون فزونی و زیادی که محسوس و ملموس نیست، محسوس نیست، غیر محسوس است، یعنی به ظاهر، به حواس ظاهری نیست، اون زیادی و فزونی غیر محسوس را برکت میگویند. این تأمل بفرمایید. از اون طرف خیر دو گونه است. به دید ظاهری و بدوی که ما نگاه میکنیم، گاه خیر از ناحیه خداوند سبحان مستقیم به انسان میرسد، گاه یه وسائطی برای خیر خدا قرار داده است که ما از طریق اون وسائط ذل خیر و دارای خیر میشویم. هر دو وجود دارد. ولو اینکه در نزد ارباب معرفت و خرد، الهی ما بنا من نعمت فمنک و کل نعمت من الله، ما هیچ خیری جز خدایی نداریم، تمام خیر ما اصابکم من حسنت فمن الله، هر حسنه و خیری از خداست، هیچ تأملی نداریم. اما به ظاهر و دید بدوی، گاهی خیر مستقیم به دست خدا جاری می شود، گاه خیر با وسائط می آید. اونجا که خیر مستقیم است اونو برکت می گوید. اونجا که واسطه‌ای در وصول خیر به بندگان وجود ندارد، نام این برکت است. پس در برکت ما دو خصوصیت داریم، یه زیادی و یه خیر. این دو هنگامی که کنار هم جمع شد، اونجا با تبریک گفت، اونجا جایگاه تبریک است، اونجا جایگاه. حالا این واژه با این معانی که عرض کردم خدمت عزیزان، گاه در مورد خداوند سبحان به کار برده شده است، گاه در مورد غیر خدا به کار برده شده است. در مورد خداوند سبحان یه واژه‌ای داریم که هیچگاه بر بندگان او اطلاق نمی‌شود و خلاف اصول توحیدی است، همین کلمه است، باب تفاعل، تبارک، تبارک الذی. کلمه تبارک رو بر غیر خداوند گفتن این خطایی است بزرگ و نباید این واژه رو به کار برد، زیرا کلمه تبارک معنای لازم دارد، یعنی اون کسی که دارندگی خیر ذاتی دارد. اما واژه مبارک، واژه برکت، اینها معنای متعدی دارد، یعنی اون خیری که واصل شده است و رسیده است، این رو مبارک میگویند. در خصوص تمام ما صلی الله و دیگر موجودات عالم، همه اگر خیری دارند و فزونی دارند اکتسابی است. در مورد اینها برکت، تبریک، مبارک، این واژگان به کار برده می شود، منتها باز با همون خصوصیات که عرض کردم، یه فزونی مستمر و خیری که من الله می آید. ببینید در همین جا الان می خوانیم خدمت عزیزان در آیه بعدی، هو الذی جعل فی السماء بروجا. کی در منظومه شمسی نقش دارد جز خدا؟ کسی در چیدن منظومه نقش دارد؟ واسطه ای دارد؟ مستقیم دست خداوند سبحان است. انزل من السماء ماء مبارکا، خدا از آسمان آب پرخیر افزون کننده برای بشر می فرستد. شاهد اون هستیم الان نزولات آسمانی و رحمت خداوند در حال باریدن است. خداوند سبحان هیچ واسطه ای قرار نداده برای امر باران، خودش تنظیم می کند. در مسئله باران بحثیست انشاءالله ببینیم کجا می کشد. در خود غذایای باران مطلب آن است که تمام امورات آن تدبیر آسمانی دارد. مسئله آب، انزل من السما، انزل من السما، خداوند سبحان امر باران و آب رو خودش تنظیم می کند، واسطه ندارد، لذا مبارک است. اون خیر ثابت، اون خیر بدون واسطه رو مبارک میگویند. حالا گاهی نسبت به بعض از افراد گفته میشود، پاره از افراد مبارک میشوند، میگیم وجود مبارک. در اصل انسان، در وجود خود انسان یه چنین چیزی قرار دارد، یعنی در نهاد انسان بین تمام موجودات عالم که نگاه کنید یه موجودی وجود دارد که خدا رو این مسئله برکت رو قرار داده است. انسان موجود پربرکتی است. ثم انشأناه خلقا آخر اونگاه به تبارک الله احسن الخالق. وقتی که خداوند سبحان روزی که آفرید تو را صورت آفرین، بر آفرینش تو به خود گفت آفرین. کسی نبود اونجا به خدا تبریک بگوید، خدا خودش به خودش تبریک گفت. وقتی که چنین موجودی را، چنین موجود مبارکی رو با اون معیارهای الهی آفرید و در مجموعه هستی قرار داد. گاه زمان، زمان مبارک می شد، یعنی زمانی است که این خداوند خیر در این زمان قرار داده است و این خیر هم زیادی افزوننده است، افزوده می شود، می افزاید و همه چیز می افزاید. گاهی زمانهایی هستند که اینها چنین حالتی را دارند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب بعد که این تازه برات هم داد. گاهی مکانهایی است که اینها یا قوم ادخلون ارض المقدسة التي كتب الله لكم، گاه زمین مبارک، زمین مقدس داریم، این مکانیست که خدا در این مکان چه قرار داده است؟ خیر جعل کرده است و خیلی هم که جعل کرده است افزوننده است، این خیر مستمر است، این خیر پایدار است. پس برکت یه چنین خیر به اصطلاح افزاینده است که خداوند سبحان نسبت به موجودات و مخلوقات خیش، گاه نسبت به زمان، گاه نسبت به مکان، گاه نسبت به پاره از افراد افاضه می کند این خیر را. وقتی که برای خودش به کار برده می شود این واژه، چون منشأ خیر از کلمه تبارک گفته می شود، فرمود تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، منشأ خیر است اون ذاتی که نزل الفرقان. کلمه فرقان رو که گفتیم یعنی مجموعه کتاب و قرآن، فرمود نزل الفرقان، خب مناسبت هم دارد، ماه ماه نزول قرآن است، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، و در حال در آستانه لیالی مبارکه قدر هم نیم هستیم، جا دارد یه مختصری در اینجا خدمت عزیزان گفتگوی داشته باشه. فرمود نزل الفرقان علی عبده، کلمه نزل، ینزل و تنزیل، بعد تفعیل در اینجا در مورد قرآن به کار برده شد. واژه دیگری هم که از این ماده در مورد قرآن به کار برده شده است آن است که انا انزلناه فی لیلت القدر شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. این باب افعال است، چون باب افعال انزال، چه این باب تفعیل تنزیل، هر دو از یه ماده مشترک اومدن، یعنی از نون ز لام نزله. کلمه نزله به معنای پایین آمدن است. اگر کسی از این صندلی پایین می نشیند می گویند نزله عن سطح، از سطح پایین آمد. منتها ما دو نزول داریم، یه نزول حسی داریم، یک نزول شعنی و مقامی داریم. گاه یک کسی به حس نزول می کند، یعنی واقعا از بالای بام کسی به پایین میاد، یه طبقه میاد پایین تر میگیم نزله، این نازل. گاه این نزول نزول حسی نیست، نزول شعنی و مقامی است، میگیم آقا تا دیروز چه بودن؟ میگن مدیر کل محترم این سازمان بودن. امروز چه کارن؟ میگن که تشکر کردن از زحماتشون و گفتن آقا قدی استراحت کنید باز مثلا مدتی. این میشه چی؟ این نزول است، اما نزول حسی نیست. آقا بالا بلندی نبودن که زیر بیاین، این نزول مقامی است، مقام و شأن اومد پایین. دقت فرمودید؟ ما دو نزول داریم، یک نزول حسی داریم، یک نزول مقامی و شأنی داریم. خب در مورد قرآن کریم ما واژه نزول را داریم. خداوند سبحان این کتاب را نازل کرده است. شما این رو به هر حال در بعض از استعمالات عرفی هم دارید، میگید این شیء نازل است، یعنی شیء است پایین قیمتش نازله، این پایین قیمتش ولی پایین، این خود همین معنای کلمه نزول رو میرساند. این مجموعه آسمانی دارای نزول است، یعنی خداوند سبحان این کتاب را نزول داده. اون چه ما الان در محضر اون هستیم، اون چه ما الان در قبال حروف مبارک و در قبال حروف نورانی اون هستیم، این کلام خداست مستقیم، اما مع تنزل، با تنزل. یه قدری بحث ممکنه کمی دشوارتر باشد، اما ناچارم اینم خدمت عزیزان قدری بگم که به هر حال روشن‌تر باشد. ما در مورد قرآن این بحث را داریم، در موارد دیگر هم می‌بینیم در امور طبیعی عالم همگاه خداوند بحث نزول رو مطرح می‌کند. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، ما آهن رو نازل کردیم، آهن هم نازل شده است مانند قرآن که نازل شده است. در آیه دیگر خداوند میگوید ما نازل کردیم من المعز اثنین من الزعم اثنین، یه جفت بز یه جفت میش گاو. چطور این حیوانات اهلی رو خدا میگوید ما نازل کردیم اینا رو از آسمان، اینها نازل میشوند. امر آب و باران الان عرض کردم نازل میشود و قرآن نازل میشود. مجموعه این مطالب یه مخرج مشترک دارند و اونگاه هر کدام یه باب ویژه‌ای دارند. اون مخرج مشترک بین معنای نزول، اون معنای اشتراکی بین نزول این است که یکی از آیات قرآن، آیات شریفی کلام الهی، معنا رو خوب روشن می‌کنه. و علم من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چی رو شما در وجود و در عالم ایجاد و خلق تصور اون میکنید، تمام این منبع اولیه اون دست خداست. وجود موجب کل خداوند سبحان، تمام اجزای وجود به ایجاد حق، حالا ماهیت یا وجود اینا حرف است. کدام تقدم دارد؟ ان الوجود عارض الماهیه تصورا و تهدا هویه، یا ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل و حاجیز الزواری اون بگوید ملا صدرا. اینا کنار بگذاریم، اساساً وجود موجد اون تقدمن بر ماهیه، تأخرن بر ماهیه، این حرفا رو ندارد. موجد کل خداست، هر بخش از وجود رو که بنگرید خداوند ایجاد کرده است. اما این مفهوم حقیقی وجود این مفهومی نیست که ما بتونیم تعریفش کنیم. و ام من شیء الا عندنا خزائنه، تمام موجودات و تمام وجود منشأ الهی دارد، تمام اینها خزائن اون نزد خداست، تمام اون ریشه وجود خزینه اون دست خداست. خدا از اون وجودی قدری آزاد کرده است، آمده است شده است اینه که میبینیم این انسان و این حیوان و این نبات و این منظوم و این کهکشان، و خدا یک گوشه ای از وجود را رها کرده است، این شده است. و ما ننزله، اونگاه هر چه در نزد ماست، هر چه صور اولیه اون در نزد ماست، ما او را تنزل میدهیم، یعنی از اون عالم قدسی، از اون عالم ملکوتی اندنا. اندنا رو ما چه میفهمیم؟ اون عالم اندنا، اندر رب، اندالله، از اون عالم در نزد خداوند ما صور اشیاء رو تنزل میدهیم، اونگاه شکل ملکی پیدا میکنند، اونگاه شکلی پیدا میکنه که شما میبینید، حس میکنید، لمس میکنید و در اون زندگی میکنید. همه چیز نزول دارد، همه چیز از مقام خداوند سبحان تنزل داده میشود و در عالم وجود دیده میشود. قرآن نیز دارای چنین خصوصیتی است. قرآن کلام الهی است و کلام خداوند سبحان برای بشر قابل لمس نیست، قابل درک نیست، الا اون که خدا این کلام رو تنزل بدهد، الا این که خدا این کلام رو از اون مستوای برترش پایین بیاورد، تنزل بدهد تا اونگاه برای انسان و بشر قابل درک و استفاده بهره برداری باشد. تو خدا با کلام خود چنین کرده است، کلام نورانی خیش را که الله نور السماوات و الارض، کلام او نیز نور است، این کلام رو خدا تنزل داد، شد نزل الفرقان علی عبده. حالا این تنزل قرآن چگونه بود؟ این بود که خداوند سبحان ابتداءً از مصدر ذوالجلال کلام رو نازل کرد، اما کلام خدا مستقیم بر قلب بشر ولو پیغمبر مکرم اسلام قابل جذب نیست، نیاز به واسطه دارد. باید یه واسطه‌ای باشه که یه مقداری این حالت ترانسفورماتور کاهنده داشته باشد، یه مقداری واسطه باشد تا کلام خداوند سبحان با اون واسطه بر بشر و بر رسول خیش نازل گردد. و اون واسطه کسی نیست جز نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. جبرئیل امین و روح الامین اون واسطه است که اون حباب اول وحی است، وحی رو تنزیل میدهد خدا به واسطه جبرئیل امین. اونگاه دنبال یه مقامی حضرت عقل میگردد که لیاقت اون رو داشته باشد که این کلام بعد از جبرئیل اونجا نازل شود در عالم وجود و در عالم خلق. کجاست این مقام؟ کجا بیابیم ما؟ آیا طور تحمل اون دارد؟ تحمل ندارد؟ استجلا ربک للجبل، خدا یه تجلی به کوه طور کرده است که تکه شده است، یه چیزی بلندتر از طور میطلبد، یه چیزی سینه سیناتر از سینای موسی میطلبد. باید سینه باشد که تحمل اون داشته باشد. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، باید یه سینه باشد که تحمل این الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظهرک. اون باری که پشت پیغمبر رو میشکست همین کتاب بود، خدا این سینه رو اونقدر گسترش داد تا این کتاب در اون سینه جایگزین کرده. تنها مقامی که لیاقت این نزول رو داشت سینه سینا به پیغمبر مکرم اسلام و ذهن بیدار این برگزیده تمام ادوار تاریخ بشری بود. خداوند این وجود را آماده کرد و اونگاه این وحی رو در مقام دوم تنزل درو سینه این بزرگ مرد نهاد. اونگاه بعد از اون تنزلی که درو سینه او قرار گرفت، انما یسرناه بلسانک، از قلب نورانی و روح سرشار او اونگاه بر زبان مبارکش جاری شد. جبرئیل یک واسطه، روح و جان بیدار پیغمبر واسطه دوم، زبان رسول خدا واسطه سوم. اونگاه از زبان رسول خدا ما شنیدیم بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. بعد از سه مقام تنزل حال ما می نشینیم در محضر قرآن و گوش می کنیم کلام خدا را و می خوانیم و بهره می بریم. این مقام تنزل وحی است. منتها اینجا این بحثی که وجود دارد، اون فرقی که عرض کردم، که مکرر عرض کردم خدمت عزیزان، این بحث وجود دارد که اساساً با توجه به اینکه این آیه شریفه شما می خوانید که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این ماه رمضان است که قرآن در آن نازل شده است. خب مراد چی؟ یعنی یه بخشی از قرآن در ماه رمضان آمده است. بنده میگم شهر و شعبان الذی انزل فیه القرآن، شعبان هم درش به قرآن اومده است، ذی‌قعده هم درش قرآن. چه شرافتی است برای رمضان؟ شرافتی برای رمضان نیست. اگر مراد آن است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یعنی یه بخشی از قرآن در رمضان آمده است، خب در ماهای دیگه بخشی از قرآن آمده است، این فضیلت نیست. نه، پس بود کل قرآن باشه. شهر رمضان بود کل قرآن الذی انزل فیه القرآن. خب بعد این به مشکل بر نمیخورد؟ چطور؟ به این مشکل بر نمیخورد که ما میگوییم برحال تاریخ دارد شهادت میدهد، میلیون ها مسلمان بودن، شاهد بودن که در طی 23 سال رسول خدا میفرمود الان جبرئیل امین آمد و بر من وحی نازل کرد که چنین و چنان. اگر این قرآن در یک ماه رمضانی نازل شده است، به هر حال حداقلش در یک ماه رمضان، پس 23 سال چه بوده؟ پیغمبر چگونه در 20 سال میگفت الان جبرئیل امین آمد چنین فرمود، الان آمد چنین فرمود، اینجا حکم حرمت خمر آمد، اینجا حکم چه آمد، اینجا قضایای جنگ احد آمد؟ پس اینها چی میشه؟ ولی اگر آن است، پس این طرف قضیه چیست؟ بله، ریشه کار رو خود الكتاب لتبين للناس ما نزل الیه. دو مقام توی آیه در سوره مبارکه نحل اومده کنار هم، ما قرآن را بر تو انزال کردیم تا تو این قرآن را تبیین کنی و تنزیل برای مردم بشود، انزال بر تو و تنزیل بر دیگران. این بس فرق. هنگامی که در کلام عرب میخوان یه امری را دفعاً بگویند محقق شده است، یا امر دفعیه یک باره را همیشه با باب افعال میگویند. بهترین مثالش همان است، دانش رو میخوان منتقل کنند، وقتی که این دانش رو میخوان منتقل کنند، اگر یک باره منتقل کردن، نام این اعلام است، اعلام میکنن، اعلامیه میدهن. اعلام یک کلامی رو برهنه و عریان میگوین بدون مقدمه. بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون، با کمال تاسف در گذشت دانشمند چطور مطرح میشه، این میشه اعلام، این مطلبی رو گفت. اما اگر نه، یه علمی را و مطلبی را خواستن منتقل کنن، اما در انتقال این مطلب جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد، جگرها خون شود تا یک نهالی بارور گردد، اگر خواستن این مطلبی را منتقل کنن اما در انتقال این باید بسوزن ادهی، باید پروانه بشن ادهی، باید جماعتی معلم چو کانونی از آتش است، همه کار او سوزش و سازش است، باید سالها بگذرد، زمان طی شود، عمرها بگذرد تا یه مطلبی منتقل بشه. این رو دیگه اعلام نمیگن، این رو تعلیم میگوین. اون کسی که منتقل میکند معلم است، آن که میگیرد متعلم است. همه در باب تفعیل کار میکنن، دیگه باب افعال کار ندارن. نزله وقتی به باب افعال میرود میشد یک نزول و آمدن یک باره، اما آمدن یک باره قرآن کار مشکل. همینطور که عرض کردم، جامعه بشری، ذهن و اذهان سازش بشر لیاقت اون و استعداد و آمادگی اون ندارد که کل این مجموعه را بگیرد. اون کسی که میتواند یک جا کل قرآن رو در یک لحظه بگیرد، شهر رمضانش که اومد، بعد انا انزلناه فی لیلة القدر، ما در یک شب مبارکی در همین ماه رمضان، خود قرآن تعیین میکند شب قدر را، ما در یه شب مبارکی در همین ماه رمضان قرآن رو پیغمبر بر تو انزال کردیم. اونگاه در موارد دیگر تنزیلون جبرئیل امین، اینو حالا که گفتم یقدر این قسمتشم بگم که تمام مطلب خدمت عزیزان بحث شده باشه. جبرئیل امین وقتی که می آمد محضر نبی مکرم اسلام و برای پیغمبر میخواست دستور گفتن و یا رسول الله اینجا این آیه، اینجا این آیه، جبرئیل نازل بر پیغمبر نمی کرد. جبرئیل با نسخه پیغمبر هماهنگ می‌کرد، یعنی از ملکوت اعلی یا رسول الله خط ببر، اونجا که میدانی اینجا را ببینی. گاهی رسول خدا با اون حالات شوق و شوقی که داشت احساس خوفی به دست می‌داد، نکند که ما عمر وفا نکند که کل این مجموعه‌ای که بر ما نازل شده است منتقل کنیم، آیا عمر نکند حادثه‌ای صالحه‌ای چیزی بیاید اینها از بین برود. خطاب می‌رسید یا رسول الله نگران نباش، سنغره و که فلاک انسان ما هست، ما اقراء میکنیم، تو فراموش نمی کنی. کلمه اقراء عزیزان اهل قرائت هستن، اقراء یعنی چه؟ اقراء کال مقریست، مقری آن است که قرآن مقابلش گذاشته است، خودش نمی خواند، دور به دور نشستن، بعد میرسد به آیه 5 از 5 بخوان، شروع میکنه بخوندن، میرسد به آیه 15 شما از اینجا بخوان. مقری آن است که محل قرائت رو از کجا تا کجا رو اعلام میکنه. سنوغره او که فلا تنسا، پیغمبر لوح دست شما هست، ما یه خدا سنوغره او که ما اقرا میکنیم، میگیم از کجا تا کجا بخوان، نگران نباش. این معامل، این دلیل بر اینه که دو تا نزول داریم خود این آیه شریف. در موارد دیگر پیغمبر قبل از اینکه وحی بیاید چه میکرد؟ گاهی دیدید بعضیا خیلی دانش دارن، هدفشون هم چیزی نیست، نمیخوان کسی رم در تحریری جهاتی چیزی باشه، یه سوالی میکنن از یه کسی، میبینن این آقایی که ازش سوال شده همینطور داره تیم به تعبیر ما دست دست میکنن، درست نمیتونن جواب بده، این آقا مطلب رو عالی بلده، هی میگه خدایا بگم نگم، هی یک حالت روحی داره که نشان میده میخواد بگه، دیگه گاهی لب باز میکنه میگوید، گاهی هم تعجب میکنه نمیگه. رسول خدا گاه صحنه ها که برای وحی نازل میشد پیغمبر حالت چه پیدا میکردن، میتونه دوست داشت پیغمبر بگه، خطاب رسید یا رسول الله دیگه نشد، ولا تعجل بالقران من قبل ان یغضى الیک وحیه، شما عجله نکنید در گفتن قرآن، بگذارید اجازه بیاد در بگید. این دلیل بر چیست؟ دلیل بر آن است که لوح دست پیغمبر است، رسول خدا دارد مطلب را، فقط دنبال اجازه است که اجازه بدن تا از اینجا تا به آنجا بگوید. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغضى الیک وحیه، بنابراین ما در مجموع آیات قرآن تأکید این معنا می کند که کل قرآن یک مرتبه بر قلب نازنین پیغمبر نازل شده است، البته برای که ابهامی برای عزیزان نباشد، در روایات ما از نزول اولی قرآن چنین تعبیر می شود که قرآن نازل بر سماء دنیا یا نازل بر بیت المعمور شد. بیت المعمور یعنی خانه آبادان. بنده عرض می کنم کدام خانه آبادان تر از خانه دل رسول خدا، کدام سینه سیناتر از خاطر نبی مکرم اسلام، کدام آسمان بلندتر از آسمان وجود نبی مکرم اسلام. اون بیت المعمور خدا همین دل پیغمبر است. خانه دل ما را از کرم امارت کن پیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسند، در قمار عشق دل چه بود بشیم ما. اون خانه معمور و آبادان خدا و قلب نازنین وجود و مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی
آمد.
صلوات الله علیه است که خداوند سبحان ابتداعا این مجموعه رو بر اون دل و بر اون سینه سینا و آنگاه بر زبان مبارکش در طی 23 سال برای بشر تعلیما و تدریجا نازل کند. پس این جمع بین دو مقام فرمود تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. کلمه عبده، عبد، گاه کلمه عبد اساسا خود واژه عبد رو از کنیم عبده، عبودیت، قایت و تزلل العبودیه، اون نهایت زلول بودن و رام بودن را عبودیت میگوید در خود لغت. جاده های بسیار هموار و خوب را در کلام عرب میگویند طریق محبت، راهی که محبت است، طریق محبت. عبودیت اون نهایت رام شدن و نهایت مطیع شدن چیزی برای چیزی، شخصی برای مقامی، این عبودیت میگویند. اونطور این رام شدن و این مطیع شدن دو حالت دارد. گاه این رام و مطیع شدن قهریست، گاه اختیاریست. هنگامی که مراد از عبودیت عبودیت قهریه باشد، کلمه عبد یعنی اون موجودی که بخواهد یا نخواهد تسلیم شده است. خب به این معنا کلو مجموعه هستی، تمام اون چه در آسمان و آسمان در این، کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبد، تمام مجموعه آسمان و زمین چه بخواهم چه نخواهم ذلیلن. چرا؟ چون ممکن الوجودند، ممکن الوجودند، در حال اساسا احتیاج و نیاز در ذات ممکن افتاده است. همشون فقیرند، همشون ذلیلند، ممکنه به روح خودشون نیارن، همشون ذلیلند. ماسل الله همه اون ذلت و عبودیت را قهرن دارند. وقتی که عبودیت به این معناست، عبد جمعش بر عبید بسته میشه. وقتی که عبد به معنای نه، اون ذلت و اون تسلیم شدنی است که انتخابی است، اختیاری است، اونگاه کلمه عبد بر عباد جمع بسته میشه نه بر عبید. بعد میشه و عباد، پایان این سوره شریفه، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حولا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. بعد اونجا میشه عباد، عباد اون کسانی هستن که خودشون ذلیل شدن در قبال خداوند سبحان و مطیع و رام شدن در قبال خداوند سبحان رو خودشون انتخاب کردن. قهرن در اینا تعمیل تحلیل نشده است. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، اینجا معنای دوم است. منزه است اون خدایی که منشأ خیر و برکت است، اون خدایی که نازل کرده از قرآن را بر عبد و بنده خودش، اون بنده ای که در نهایت اطاعت است، اون بنده ای که در نهایت رام بودن و مطیع بودن جناب حضرت حق است. لیکون للعالمین نذیرا، تا اون که بوده باشد، لام لام قایت است، تا اون که بوده باشد در نهایت این بزرگوار برای عالمین نذیر و هشدار دهنده. من این دو جمله رو بگم، فکر میکنم بیام این آیه اول رو بیشتر خدمت عزیزان امشب توفیق بازگو کردن نداشتیم. کلمه لیل عالمینی که در این جامعه است، در مناسبت پایانی سوره مبارکه انبیا اشاره کردم خدمت عزیزان. گاه مراد از عالمین جمع عالم ماسل الله است، یعنی عالم ما یعلمو به الله، هر چیزی که به وسیله اون ما خدا رو میشناسیم میشه عالم. اگر این معنا در عالم بود، به اعتقاد بنده جمعش عوالم میشه. اگر مراد از عالم موجودات زیشعور و ذوی العقولی بود که دلالت بر خداوند سبحان میکنن، اونگاه جمعش بر با واونون و یاونون میشن عالمون و عالمین. دیگه عوالم نمیشود، میشه عالمین. عالمین علل قاعده علو و عالمونه الیونا و عرزونه شز و سنونا و بابه و مثل هینن قدیرت زلباب و هفه اندقه و منیتره. قواعد ادبی الفیه به مالک است. قواعد ادبی این ارتضا می کند که عالمین وقتی جمع بسته می شود، عالم یعنی ذوی العقول، دارندگان خرد و دارندگان عقل. فرمود لیکون من عالمین نزیرا. اینجا اون کسی که پیغمبر آمده است انذارش بدهند، سنگ و در و دیوار و چوب نیستند. اون کسی که پیغمبر آمده است خوشدارش بدهند، ذوی العقول هند. پیغمبر بر که مبعوث شده است؟ بر عالمین. حالا عالمین اگر بخوایم بگیم اینها کی هند؟ فرشتگان، ملائکه الله، جنیان و انس و انسان. این سه موجود میشن ذوی العقول و عالمی. قرائن نشان میدهد که رسول خدا پیغمبر ملائکه الله نیستند، چون ملائکه الله مانند ما ظرف اختیار ندارند، انتخاب ندارند. ملائکه مانند ما نیستند که نیمه دیگر مایل الوی بود. اون اول نمیخوانم حالا بیت را. اونا مانند ما نیستن که به هر حال مرکب و ممزوج دو انتخاب باشند بین عقل و شهوت. لذا طبعاً رسول برای ملائکه الله قضیهش فرق میکند. این نیست. میماند انس و جن و همین هم است. لیکون للعالمین. این پیغمبر رسول کیست؟ رسول جن و انس است. این از امتیازات پیغمبر اسلام است. قل اوحی الیه انه استمع نفر من الجن. سوره مبارکه الجن. گفتگوی پیغمبر، گفتگوی جنیان با رسول خدا و متأثر بودن اونها از قرآن رو بازگو میکنن. پیغمبر رسول جن است، پیغمبر رسول انس است. لذا به رسول خدا میگویند رسول ثقلین، پیغمبر دو گروه و دو ثقل. فرمود لیکون للعالمین نذیرا. کلمه نذیر به معنای منذر، منذر و انذار به طور کلی، اون آگاهی دادن و هشدار دادن است که همراه با ترس باشه. اگر کسی رو میترسانی انذار نیست، اگر کسی رو آگاهی میدی انذار نیست، اما اگر آگاهی دادن همراه با بین دادن باشد، این میشد انذار. لیکون للعالمین نذیرا. این پیغمبر میاد تا انذار کند، تا هشدار بدهد عالمین را به حقایقی که در این عالم وجود دارد، در پیش دارن جلال خدا را، جمال خدا را، تمام اینها را متذکر باشد. لیکون للعالمین نذیرا. بحثی که در اینجا مطرح میشد بسیار مهم است. عده‌ای معتقدند، ما هم بر این مبنا هستیم، که آیه شریفه دلیل خاتمیت پیغمبر مکرم اسلام است. این آیه از ادله است در قرآن که خاتمیت پیغمبر را نشان میدهد. چرا؟ چون عالمین یه افراد طولی دارد، یه افراد عرضی دارد. عالمین وقتی گفته شد، تمام انسانهایی که در زمان نزول قرآن در تمام اقطاب عالم بودن میشن عالمین. تمام انسانهایی که بعد از اونها تا قیام قیامت باشن همه میشن عالمین. لیکون للعالمین نذیرا. این پیغمبر نذیر عالمین است، میشد دلیل خاتمیت پیغمبر تا قیام قیامت، میشد دلیل آن که هیچ پیغمبری بعد از این پیغمبر دیگر وجود ندارد. سلسله رو خداوند با این شخصیت بسته است، کار تمام. خاتمیت هم نه اون خاتمیتی که متاسفانه میلغزد در مسئله خاتمیت جناب اقبال، اون خاتمیت نه، اون مفهوم خاتمیت غلط است. خاتمیت به همون معنای قرآن میگوید، به همون معنایی که خدا این پیغمبر رو خاتم کرده است، نه به اون معنایی که ذهن بشر مستقلی شده است پس پیغمبر نخواسته است. نه، این نیست. ذهن بشر با خود قیامت، قیامت نیاز به وحی دارد. تا قیامت بشر نیازمند به وحی است، چون ظرفیت عقل یه ظرفیت مشخصی است. خدا برای همه جا عقل رو میدان نداده است. عقل در پاری از موارد کمیتش لنگ است. اینطور نیست که عقل جوابگوی همه چیز زندگی بشر باشد که دیگر هومانیست‌ها گفتن یا دیگران گفتن و بعضی‌ها به اشتباه گفتن. نه، بشر همیشه نیازمند به وحی است، اما وحیش پیش بینی شده است. این میشه معنای درست خاتمیت، نه اون معنای استغنا بشر. اون تا در اینجا بعد اون بحثا مطرح میشه، شبهات یهودیت مطرح میگردد که اگر این پیغمبر شما پیغمبر خاتمه است، لیکون للعالمین نذیرا است، پس بنابراین آیات دیگر قرآن را چه میکنی؟ مگر خود این پیغمبر در کتاب خودش نگفته است که لتنذر ام القرى و من حولها؟ این آقا پیغمبری است که باید ام القرى را انذار کند و اونچه پیرامون ام القرى است. ام القرى این کجا؟ مکه. حالا چرا مکه را ام القرى میگویند؟ توجیهاتی وجود دارد. یه توجیهش آن است که از دیدگاه مذهبی اولین نقطه‌ای که از زیر آب و کره آب بیرون آمد، اولین نقطه‌ای که تمام حجم زمین رو آب گرفت، اولین جایی که از زیر آب اومد بیرون که تا الان به اصطلاح هفتهم آب سدهم خشکی است، اولین جایی که بیرون آمد در روایات مذهبی ما سرزمین مکه است. اینو میگن ده ولعرض از بافضیلترین روزهایی که در سال روزه اون چهار روز مستحب مؤکد است، یکی 25 ماه ذوالقعده است. نام اون روز ده ولعرض است. ولعرض بعد از ذلک دهاها. ده ولعرض یعنی کشیده شدن زمین. کشیده شدن یعنی زمین که کشیده این حالت کشتانی ندارن، یعنی بیرون آمدن زمین از زیر آب. اولین نقطه‌ای که از زیر زمین از زمین از آب برون آمد سرزمین مکه بود. دلیل دیگه قرآنی هم دارد، اول بیت وضع الناس للذی ببکت مبارک، اولین خانه‌ای که خداوند بنا کرده است در روی زمین که خانه عبادت بوده است در این سرزمین است. و این دلیل این بحث خواهد بود و صدق این مدعا رو بیشتر تقویت کنه. حالا اینها میگن پس ام القرى این پیغمبر پیغمبری است که باید رسول مکه و اطراف مکه باشد. شما چطور میگویید این عالمینی هم که اینها در قرآنتون آمده است مراد همین عالمین مکه هم. مراد همین ها هم دو همین جلیل العرب. پیغمبر پیغمبر عربی است، زبانش عربی است، نژادش عربی است، النبی الامی امی است، مال همین منطقه است و جهانی نیست رسالتو. حال پاسخ اینها رو به هر حال بگیم خدمت عزیزان و مطرح کنیم و ببینیم کار به کجا میکشد. اما باشد ان شاء الله گفتگو برای نوبت آینده. خدمت سروران گرامی ادامه بحث رو تعقیب خواهیم کرد به حول قوه الهی ان شاء الله. خداوند سبحان در این ماه قرآن و در این ربیع نزول قرآن دلهای ما رو بیش از بیش به انوار متعالی این کتاب آشنا بگرداند، ما را از این خرمن پرفیض بی‌نصیب نگرداند، دستمون در دنیا و ما را با از دامن قرآن و اهل قرآن کوتاه مگرداند. اسمش العظیم العظم و العز راجل بن اکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله. يا الله يا الله يا الله اللهم اجل بريدك الفرج.